صدای واژه‌ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا. www.iranseda.ir.
فصل اول.
کتاب شب. اثری از اچ ای کرگ را با عنوان بلال بلال برای شما عزیزان روایت میکنیم. این اثر را انتشارات امیرکبیر در سال 1362 با ترجمه دکتر یعقوب آژند منتشر کرده است. در مورد نویسنده باید بگوییم که هیچ گونه شرح حال و اطلاعاتی در کتاب مذکور نیامده و در منابع ادبی و دینی نیز چیزی در مورد او نوشته نشده است. اما دکتر یعقوب آژند استاد دانشگاه، مترجم، منتقد و داستان نویسی است ناماشنا. او هر کتابی را به فارسی برگردانده خواندنی از کار درآمده است. اضافه کنم که کار تلخیص و تنظیم رادیویی این اثر را نویسنده برنامه کتاب شب محمد باقر رضایی انجام داده و این صدا بهروز رضوی روایت اثر را تقدیم حضورتان می‌کند. من بلال هستم، فرزند یک زن و شوهر برده. برده به دنیا آمدم. یک برده رخدادهایی در زندگی دارد که یک انسان آزاد ندارد. شلاق خوردن انیس وجود برده است. حالا پیر و تکیده شدم و در گوشه ای از گوشه زارهای دمشق فرو افتادم. با این حال احساس میکنم اربابم امیه هر لحظه صدایم می زند. برای یک برده خلوت مفهومی ندارد. وقتی صدایش می زنند، نمی تواند خود را مخفی کند. اگر در هر لحظه زندگیش جلوی چشم اربابش و زیر ضربات فریادهای او نباشد، پدرش در خواهد آمد. عادت ندارم پشت سر مرده حرف بزنم، ولی می توانم بگویم وقتی که امیه مرا در یکی از بازارهای مکه خریداری کرد، چیز بسیار با ارزشتر از آنچه پرداخت کرده بود دریافت کرد. حتما شما دیده اید اگر کسی اسبی بخرد، مواظب است که روزی روزگاری او را به زمین نزند و گردنش را نشکند. این واقعه برای من اتفاق افتاد و این اتفاق وقتی بود که مرد صاحب اسب بد جوری با اسب کنار آمد، وگرنه مرا ببخشایید که از موضوع دور افتادم. دست خودم که نیست. به قدر پیر و لهیده شدم که قبل از تعریف اصل واقعه از مرحله پرت می شدم. نمی توانم در بیان خاطراتم جای زیادی به امیه که فقط یک نفر برده دار بود ندهم. چون من، بلال، برده امیه، برای شما می خواهم از ایامی روایت کنم که به راستی شگفتیزاست. یعنی ایامی که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسول خدا در این جهان فانی زندگی می کردند و من 22 سالم بود. من آن موقع هر آنچه را که حضرت می فرمودند می شنیدم و آنچه را که انجام می دادند به چشم خود می دیدم و اکنون می خواهم از همانها برای شما حرف بزنم. یک روز دمدمه های صبح بود که امیه طبق عادت همیشه گشت رفت تا در کنار مکه با سایر تجار نشستی داشته باشد. من همیشه خدا مسحور طلوع خورشید می شدم. آن روز با دیگر برده ها همراه امیه بودیم. همچنان که ارباب من را می پاییدیم آهسته و زمزمه وار دریوری و اراجیف باره اومی کردیم. تا اینکه گرما شدت گرفت و من در همان حال نشسته در گوشه‌ای داشتم از سایه دیوار لذت می بردم. سایه در مکه آب حیات را می ماند. در مکه آن روزا چیزی نمی روید. از دار و درخت و سبزه و گل خبری نبود. تپه‌های صخره‌ای که شهر را احاطه کرده بودند گرما را تا دیر هنگام شب نگه می داشت. مکه به خاطر طبیعت نامساعدش یکی از جاهای ناملایم دنیا به شمار می رفت. با این همه حتی در آن ایام هم مردمی که مکه را می شناختند هرگز آن را از دیده و دل دور نمی داشتند. آنهایی که فرسنگ ها راه از آن دور می شدند بار دیگر این راه طولانی را می پیمودند و به آنجا باز می گشتند. هیچ واحی یا سرزمین معتدلی آنها را راضی نمی کرد. مکه همیشه خدا مکان عیاب و ذهاب آنها بود. حتی من بردم که در مکه به مزایده گذاشته شده بودم هیجان زده بودم و قدرت بدنی خودم را به همه نشان می دادم و علاقه هم نسبت به جایگاه عذابم هر روز بیشتر از روز پیش می شد. می توانم بگویم حتی آب این ظرفی که جلوی من است و از آب گوارا و خنک دمشق است قابل مقایسه با آب معدنی زمزم که از زیر زمین می جوشد و بالا می آید و در حوالی مکه قرار دارد نیست. هرچند که من همیشه خدا با دست مشت کرده آب آن را می خوردم. چرا؟ چرا این شهر تیره، آفتاب زده، قنوده در بغل در ری منزوی، بدون دار و درخت، بدون پرنده و پروانه، بدون گوشه چشمی از رحم طبیعت انسان تخیل را برمی انگیزد و فکر را به خود مشغول می کند. درخشندگی تیره رنگ کعبه مثل جواهری بهشتی در دل کبیر تلالو خاصی دارد. کعبه سایه‌ای دارد که حکایت سایه هزاران درخت نخل است. اینجا غایت واحد است. مکه حتی در روزگاران جاهلی هم مأمن صلح و صفا بوده. کسی در آنجا حق نداشت شمشیر حمل کند و یا دست روی دشمنانش بلند کند یا مرتکب دشمنی، جنگ، بی‌نظمی و سرقت شود. اما در مورد آغاز کعبه باید بگویم که کعبه این نخستین پرستشگاه انسان‌ها به وسیله ابراهیم پدر اسماعیل و اسحاق برقرار شد. ابراهیمی که فقط یک خدا را می‌پرستید. اما این خانه بزرگ وحی و شهود کم کم و در نتیجه اختلاط انسان‌ها خانه بت‌های چوبی و سنگی شد. خدایی برای روز، خدایی برای شب، خدایی برای استواری پا و بتی برای لنگی پا، بتی برای خوشبختی و بتی برای سفر. آنجا 369 بت وجود داشت و از تمام آنها هم استفاده می شد. سود آنها سود مذهبی و اخروی نبود. بلکه از آنها برای کاروانهایی که در بازارهای مکار سبز می شدند استفاده می کردند. قبایل عرب در ماه موعودی برای زیارت این بت‌ها گرد می آمدند. در اطراف کعبه بازار مکاره ای را می افتاد که بیا و ببین. از تجار سوریه و بازرگان دریایی یمن گرفته تا صحرانوردان و بحرپیمایان ایرانی و بردهداران نواحی مختلف را می توانستی ببینی. در آن بازار مکاره آن بت‌ها و طلا دو کالای همردیف بودند. من اینها را که می شنوید به طور شفاهی شنیدم، اما آن روز در حالی که زیر سایه نشسته بودم ناگهان دیدم مردی آمد و بت‌ها را صدا زد. صدای ابو جهل بود. برده او که در کنار من چون باد نزده بود قبل از آن که صدای ابو جهل در میان قهقهه‌اش گم شود از جا پرید، اما لحظه ای طول نکشید که دوباره سر جای خود نشست. یک نفر دیگر گفت: این که میگوید من پیغمبرم، چرا بر روی آب راه نمی رود؟ این صدای امیه ارباب من بود که خیال میکنم اکنون جوابش را دارد در جهنم دریافت میکند. خنده بر لبان ابو سفیان ماسید. در تمام مکه تنها کسی که همیشه مراقب اوضاع بود ابو سفیان بود. قصه او و قصه ما مثل قصه سید و صیاد پیوند خورده بود. شاید لازم و ملزوم هم دیگر بودیم و شاید هم این لازم و ملزوم بودن میخواست به ما در درک این که چه هستیم کمک کند. صدا زد: آدمی که فقط یک خدا داشته باشد بی خداست. نگرانی از چهرهش می بارید. ادامه داد: اگر جلوی ناسزاگویی محمد را نسبت به خدایان ما نگیریم، آنها ما را ترک می کنند و نعمتهایشان را نثار شهر و مردم دیگر خواهند کرد. چشمایش را به طرف ابولهب برگرداند و گفت: تو عموی او هستی ابولهب. به راه آوردن او بر عهده تو و خانواده توست. ابولهب دست پاچه شد. او خود را از این بحث ها کنار کشیده و منتظر بود که هرچه زودتر این قال و مقال ها بخوابد. گفت: به راه آوردن او؟ محمد 40 سالش از مرد. من میدانم که او برای من و خانوادم و برای تو و طبقه خودش مایه شرمساری است. همین دیروز بود که غلام خود را به فرزندی برگزید. عجیب است این رفتار. او همه چیز خود را به خواهندگان می دهد. به فقرا و مغروزین غذا می دهد. هر روز عده زیادی پشت در خانه از صف می بندند. چه می توان کرد؟ برادرزاده من را نمی دانم چه شده. عجیب است. ابولهب از سوی به سوی رفت. از یکی نگاه برگرفت و چشم بر دیگری دوخت. انگار از آنها برای حل مسئله پیچیده کمک می خواهد. بعد دست ابو سفیان را گرفت و گفت: به من بگو، مردی که در اوج آقایی، قدرت و محبوبیت است و حتی یک تار موی سفید هم در میان موهای سرش دیده نمی شود، چه کار دارد می کند ابو سفیان؟ کسی که با زن ثروتمندی ازدواج کرده و از بهترین مردان مکه است، چه کم دارد که می رود در غاری بالای کوه معتکف می شود؟ آیا عجیب نیست؟ غیر معمول نیست؟ در خانه بستر گرمی ندارد که دارد، آرامش ندارد که دارد، پس چرا این کارها را می کند؟ چرا فریفته فرشته هایی که به زعم خودش با او به صحبت می نشینند شده است؟ ابولهب از حرف زدن خسته شد و نشست. رفقای او گیج و مبهوت بودند. مردی در خانواده‌ای موجب حول و ولای مردی شده بود که نمی توانست کاری انجام دهد و نه اینکه تدبیری بیاندیشد. ابولهب دیگر نمی دانست چه بگوید. ساکت بود. کسی دیگر گفت: یک سال قبل همه شما او را قبول داشتید. برای او حرمت قائل بودید. او درباره اختلافات شما قضاوت می کرد و دعواهای شما را حل و فصل می کرد. وقتی که نیازمندش بودید به سویش می رفتید. اون معدن عقل و خرد بود. اما حالا ابولهب عصبانی شد. برده اش را فرا خواند تا به کمکش بیاید. ابو سفیان گفت باید فلفور جلوی او را گرفت، باید جلوی بردگان و محرومان را گرفت تا گوش به حرفای او نسپارند. وقتی آنها نزد عمار آمدند، من بردوار تکیه بر دیوار داده بودم. آنها در مقابل عمار زانو زدند، ولی عمار فقط نگاهشان کرد و سرش را تکان داد. یکی از آنها گفت محمد چه چیزی به شما یاد داده؟ عمار گفت او به ما یاد داده که تمام انسانها در پیشگاه خدای واحد مثل دندانهای شانه مساوی هستند. یادم هست ابو سفیان مگسکشی در دست داشت که دوروبر صورتش میچرخاند. وقتی که عمار گفت خدای واحد، مگسکش مثل دم سگی بر پشت ابو سفیان سرید. گفت ولی ما 360 خدا داریم که سایشان بر سر ماست و از ما حمایت میکنند. دیگر چیز زیادی از آن روز در خاطرم نیست. پروانه سفیدی را میدیدم که پشت پنجره خود را به تخته ها میکوبید و پر نمیکشید برود. فقط خاطرم هست که ابو سفیان در اطراف عمار میگشت. این را خاطرم هست زیرا در آن خانه در دقایق بعد تمام سرنوشت من عوض شد. ابو سفیان ادامه داد محمد نمیداند که ما از راه توجه به این خدایان گذرانه عمر میکنیم؟ نمیداند که هر قبیله‌ای مخصوص خود خدایی برای پرستش دارد؟ نمیداند که هر سال قبایل مختلف عرب برای زیارت این خدایان به مکه میآیند و با ما معامله میکنند؟ نمیداند که این خدایان هم زیارت و هم تجارت ما هستند؟ آیا با این کار ما به ضعیفان و فقرا کمک نمیکنیم؟ ابو سفیان مکسی کرد. سپس سخنانش را پی گرفت. آیا باید ما جای این 360 خدا را با یک خدا عوض کنیم که حتی به دیده هم نمی آید؟ همه راضی به نظر می رسیدند. ابو سفیان به قضیه خدای واحد سرپوش گذاشته و جمله کوتاه واپسین او هم همه دراز مدتی را در فضای اتاق جاری کرده بود. اگر اربابم امیه به پر و پای من نمی پیچید و دائم مواظبم نبود، قضیه به صورت خوشی پایان می گرفت. ولی او مثل کوهی بر گرده من سنگینی می کرد. اما ناگهان این بار سنگین از گرده من برداشته شد. چرا؟ چون نام من به میان آمد. اربابم امیه با لباس ابریشمینش به عمار نزدیک شد و گفت تو هم می گویی یک برده با اربابش یکسان است؟ جامعه ابریشمی تلالو خاصی در تن او داشت و موج در موج می شد وقتی که جلو رفت و از عمار پرسید آیا تو هم معتقدی این بلال سیاه که من برای خریدنش پول هنگفتی پرداختم با من مساویست؟ چه می گویی عمار؟
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا،
www.iranseda.ir.
فصل دوم.
البته من، بلال سیاه، مساوی یا نامساوی ارزشی نداشتم. چیزی هم نداشتم که بگویم و لذا آنجا هیچ و پوچ بودم. ولی از قهقهه امیه اربابم که با یک حالت مسخره کف دستش را زیر دماغ عمار برد تا قضیه را درز بگیرد، اما عمار با بیباکی دوباره مسئله را مطرح کرد، کلی لذت بردم. عمار گفت محمد به ما یاد می دهد که تمام انسان‌ها، تمام نژادها، تمام رنگ‌ها، تمام اوضاع و احوال‌ها در مقابل خدا یکسان و برابر است. سکوتی بر اتاق سایه افکند. بار دیگر نام خود را شنیدم. کسی گفت تو بلال، برای اینها فرق بین ارباب مکه و خودت را نشان بده. خودت را ادب کن. بر صورتت بکوب تا درس حسابی به زبانت داده باشی. این صدای اربابم امیه بود. من عبارتی را که حال و هوای آن لحظه ام را برساند تا به حال نتوانستم پیدا کنم. ولی می توانم آن حال و هوا را ظالمانه و ستمگرانه بنامم. شاید هم واژه شکنجه مناسب تر باشد. به هر حال آنها شلاق را کف دستم نهادند و به صورتم اشاره کردند که خودم را ادب کنم. چطور و به چه زبانی برایتان نقل کنم که بعداً چه اتفاقی افتاد؟ حتی حالا باور نمی کنم که چطور بی احساس گیجی در مقابل آنها ایستادم. خاطرم هست در آن لحظه بسیار کوچک شده بودم. چون چشمای ورامده اربابم امیه و نیمروخ ابو سفیان پیش رویم بود. و می دانید که ابو سفیان مردی بود که تنبیه و گوشمالی کار هر روزش بود. ولی کسر شأنش می آمد این عمل را نظاره کند. من امیه اربابم را تار می دیدم. اما عمار را به روشنی می دیدم. نگاه او روشن، صلح‌آمیز، بیباک، متواضعانه ولی خشمناک بود. در چشمایش نیروی قوی تر از نیروی بردگی خودم می دیدم. پس به پشتیبانی نگاه او در یک لحظه حساس مالکیتم را عوض کردم و شلاقی را که داده بودند به گوشه ای انداختم. صدای نفس زدن آنها را می شنیدم. آنها می دانستند چه رفتاری را دیدند و من هم می دانستم که چه عملی انجام دادم. من دیگر بردهی شوریده شده بودم. عمار سعی کرد شلاق را از روی زمین بردارد. برداشت. و سعی کرد آن را در میان پنجه دستم قرار دهد. زمزمه‌اش به سان خست و خست سینه‌اش در مغزم نشست. هرچه میگویند انجام بده بلال. انجام بده. آنها میخواهند خودت را به کشتن بدهی. ولی در آن لحظه، در آن دقایق که تازیانه را دوباره روی زمین پرت کردم، آرامشی تمام وجودم را آکنده بود. حالت ابو سفیان را در مقابل امیه می دیدم. صدای خنده نرم هند به گوشم نشست. به سوی او برگشتم. تمام عمرم به هند نظاره کرده بودم ولی هرگز جرأت نکرده بودم خیره در چشمانش نگاه کنم. او را فقط در حالت زرق و برق دیده بودم. او اکنون هم سر تا پا زرق و برق بود. امیه اربابم آرام و ساکت و صامت بود و داشت فکر میکرد. دیگران منتظر عکس العمل او بودند. لحظه ای بعد از آن سکوت دردناک امیه به زبان آمد. بلال، تو اگر انسان باشی پس خدایانی داری. به بت‌ها اشاره کرد و صدایش نرم بود. اینها خدایان تو هند. تو نمی توانی این خدایان را نادیده بگیری و خدای نادیده ای را به دیار بردگان من بیاوری. سرم را پایین انداختم و به بت‌ها نگاه نکردم. لحن صدای امیه تغییر یافت. تو را ادب خواهم کرد. ولی منتظر گرما و حرم آفتابم. افسوس که امروز گذشت. امیه این را گفت و به طرف اطرافیانش رفت. وقتی داشتن درباره من و طرز معامله با من صحبت می کردند، احساس می کردم تنابی به دور دستهایم و دور گردنم پیچیده شده و دارم خفه می شدم. من هرگز بیش از اندازه مطیع نبودم. آنها مرا بیرون راندند و بعد به سیاهچال بردگانم انداختند تا صبح فرا برسد. مرا تنهای تنها با خود واگذاشتند. تمام شب را به خود پیچیدم. چنان که گفتم، ارباب من در تنبیه کردن خیلی دقیق و سختگیر بود. به گفته او، کوبش تازیانه در دمدمه‌های صبح بدترین آتشی است که می‌تواند برده‌ای را در تمام روز و شب بعد ملتهب نگه دارد. ولی من به چیزی بیشتر از شلاق خوردن می‌اندیشیدم. منتظر آفتاب بودم. امیه مرا به آفتاب وعده داده و محکوم کرده بود. در مکه آن روزها آفتاب تیغه مرگ بود. انتظار برای مرگ میتواند روزنه های نورانی در دل انسان روشن کند. و در آن شب خداوند روزنه های توفیق و عنایتش را در دل من روشن کرد. آن شب بار دیگر پدر و مادرم را دیدم که در بستری از خمره‌های رنگرزی در حیات دباخانه قدم می زنند. بر گرده پدرم به قدری تسمه کشیده بودند که زندگی خود را از دست داده و مرده متعدکی شده بود. مادرم سرفه می کرد. همیشه خدا سرفه می کرد تا اینکه بالاخره با همان سرفه ها سرش را بر خاک گذاشت و مرد. آن شب بار دیگر غم و اندوه آنان را لمس کردم. دیدم که دارند با همون غم و اندوه بی پایانشان به من نگاه می کنند. پدر و مادرم از اهالی حبشه، از پسکرانه های دریای سرخ بودند. هرگز نفهمیدم که به چه صورتی به دام بردگی افتادند. آنها هرگز از این مقوله حرفی و سخنی با من نراندند. چون همیشه برای آزادی تلاش می کردند. یادم هست مادرم یک بار به من گفت اگرچه تو برده به دنیا آمده ای ولی همیشه گمانم این است که یک روز آزاد خواهی شد. مفهوم این گفته او همیشه قسمتی از راز و رمز زندگی من شده بود. آیا واقعا من سرانجام آزاد خواهم شد؟ تمام انسان ها بدون آگاهی قبلی زندگی و پایگاه خود را در اجتماع صاحب می شوند. هیچ انسانی نمیتواند با آنچه که واقعا تقدیرش است آگاهی یابد. هیچ کس نمیتواند بگوید من به فرانجا وارد خواهم شد. این خارج از قدرت بشری است. در آن شب بار دیگر پرنده خیالم اوج گرفت. آیا آنها مرا خواهند کشت یا برای همیشه از بردگی راحت خواهم شد؟ گرمی عشق را روی گونه‌هایم احساس میکرد. این عشقا نه برای خودم، بلکه به خاطر رنجها و دردهایی بود که پدر و مادرم متحمل شده بودند. یاد روزهایی افتادم که در بازار برده فروشان به حراج گذاشته شده بودم. بعد فروخته شدم و مدتی برده مردی بودم. سپس در میان گوسفندان و شتران او به کس دیگری فروخته شدم. از این دست به آن دست شدم. از زیر چوب به زیر لگد رفتم. از زیر لگد به زیر شلاق رفتم. تا اینکه برده امیه شدم. و حالا به دستور او زانوانم به گردنم بسته شده است تا آفتاب طلوع کند. این چه قضیه ایست خدایا؟ سگی در دور دست ها او می کند. مردی بردهی دیگر کمی آن طرفتر از من در بسترش خورناس میکشد. در آن لحظات چه کاری میتوانستم بکنم؟ و چه کاری کردم؟ 30 سال از آن روزها میگذرد. مغزم از کار افتاده است و افاقه نمی کند که همه آنها را به یاد بیاورم. ولی خاطرم هست که در آن شب ظلمانی در شیاری از نور مهتاب کفش دوزی را بر ساقه‌ای نشسته دیدم. حتی حالا هم وقتی کفش دوزی را می‌بینم خوشحال می‌شوم. کفش دوزها چه موجودات زیبایی هستند. وقایع آن روز و عصر و شب از جلوی چشمم می گذرند. چه چیزی مرا به طرف این پرتگاه راند؟ عمار؟ چه می توانستم با عمار بکنم؟ و یا عمار چه می خواست با من بکند؟ او فقط شلاق را کف دستم گذاشت تا بهانه‌ای به دست آنها ندهم. ولی همان لحظه دریافتم برده‌ای هستم که هیچ چیز نمی تواند مرا وادار به اطاعت کند. شاید فکر کنید که من آن تصمیم را گرفتم، اما سخت در اشتباهید. یک برده چه تصمیمی میتواند بگیرد؟ یک برده حقی ندارد که بتواند تصمیمی بگیرد. پس چرا شلاق وقتی که عمار آن را به دستم داد دوباره دستم افتاد؟ یک نفر برده حتی از خودش هم ترس دارد. چه رسد به آن که اربابش هم به او خیره شده باشد؟ من هرگز جرأت آن کار را نداشتم و یا احمق نبودم که شورش کنم. ولی جواب این مسئله در خیلی جاها نهفته است. کجا؟ آیا در محمد نهفته است؟ من بارها حضرت را دیده بودم ولی هرگز با او همکلام نشده بودم. وقتی که بازارهای مکار تعطیل می شد، وقتی که کاروانهایشان در گرد و غبار جاده‌ها از نظر محو می‌شدند و مکه کوچکتر می‌شد، وقتی کوچه پس کوچه‌های آن برای چهره‌های آشنا خلوت‌تر می‌شد، من خیلی چیزا می‌دیدم. ولی اینها برای من برده هیچ نوع شعف و لذتی نداشت. ولی پیغمبر یک چیز دیگر بود. او هرگز از کنار انسانی، حتی برده، بدون سلام و احوال پرسی نمی گذشت. او حالا تجسم یک خدای واحد بود. صبح داشت از راه می رسید. هوای تازه‌ای هوای کهنه پسین را پس می زد. تمام وجودم مالامال از این هوای تازه شده بود. خیالم به سوی خدای یکتا پرکشیده بود و آرام بودم. باید بدانید که من در آن ایام بی سواد بودم و الفبایی نمی دانستم. وقتی می گویم خیالم به سوی خدای یکتا پرکشید، منظورم این است که گویی بیابانگردی بودم که هیچ نوع چاه آبی نداشتم و سخت تشنه بودم. تشنگی در همه وجودم بود و همین تشنگی مجبورم کرد که هیچ چیزی از سختی های سیاه چال متوجه نشدم. در آن پگاه به خواست خدا خود را تسلیم الله کردم. تسلیم اسلام کردم. ناگهان خوشحالی عظیمی سر تا پای وجودم را پر کرد. و من حتی در میان غل و زنجیر احساس آرامش و رضایت می کردم. روحم پرواز می کرد. می دانستم تنها آرامش این است که توکل به خدای واحد کنم. این را عمیق‌تر از وجودم در قلبم احساس کردم. روحم آزاد شد. آرامشی خاص تمام وجودم را فرا گرفت. چشم به مرحمت خدای واحد دوختم و مشغول نیایش شدم. ترسم ریخت. سپس آفتاب رخ نمود و همه جا را زیر چتر نور خود گرفت. وقتی آدم های امیه به دنبالم آمدند از آنها تشکر کردم. تعجب کردند. آنها چه می توانستند بدانند؟ اصلا چه می دانستند که من چه حالی دارم؟ مرا دیوانه می نامیدند. چطور می توانستند بفهمند که من با فکر خدایی آرمیده بودم که مرا خلق کرده؟ همه جا و همه کس را خلق کرده؟ و چه کاری می توانستند در خصوص من انجام دهند؟ مگر خواست اراده و تقدیر الهی را؟ من برای آنها، برای بیچارگیشان دعا کردم تا بلکه از آن رهایی یابند. و دستهایشان بلندم کردند. آنها چطور می توانستند بفهمند که خدا قبل از آنها مرا از هول و وحشت دستهایشان رهانیده است؟
صدای واژه‌ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا. www.iranseda.ir.
فصل سوم.
آنها مرا به تعجیل از میان کوچه پس کوچه ها گذراندند. من اربابم را در حضور همه افراد طبقه‌اش رنجانده بودم. حالا دیگر گذشت و آزادی در مورد من مفهومی نداشت. من از خودم دفاع کرده بودم. ماجرای من در نظر امیه که دندانگرد و سمج بود، ماجرای ساده‌ای بود. در نظر او، من دیگر حتی برده هم نبودم. پوستی بودم که او میتوانست آن را برکند و مایه عبرت بردگان کند. الان دلم به حال او میسوزد. مردی که نسبت به دیگران و حتی نسبت به خود بسیار ظالم و شقی بود. به دستور او مرا به یک تیر چوبی بستند. حیوان وحشی بیچارهی به نام انسان، به نام امیه، شلاق را برکشید. چیزی از آن شکنجه به خاطرم نمانده است. درد و رنج و بدبختی که خاطره ندارد. اینجور مسائل فقط در همان زمان و لحظه وقوعشان وجود خارجی دارند. ولی من وقتی بیاد آنها میفتم، طعم شهادت را هرچه بیشتر زیر زبانم احساس میکنم. و به نظرم شلاق نمیتواند بر روح انسان خدشه وارد کند. یادم هست در آغاز شلاق خوردن فقط خدا را صدا میکردم. فقط نام او بود که بر زبانم جاری میشد. احد، احد. من، بلال، که بعدها هزاران نفر را برای نیایش و دعا فرا می‌خواندم، در آن لحظه هیچ نوع نیایش جز نام خدا در خاطرم نبود. در آن لحظه ای که نام خدا را بر زبانم جاری می‌کردم، در درونم، در قلبم جوابش را می‌شنیدم. من در زیر ضربات شلاق زجه و مویه نمی‌کردم. نفسم را در سینه برای خدای خودم حبس می‌کردم. در آن لحظات هیچ دست تکدی به دامن ترحم آنها دراز نکردم، بلکه دست به دامن کرامت خدای بزرگ آویختم. در خلال ضربات شلاق در یک لحظه هند زن ابو سفیان را دیدم که در حاله ای از عطر چتر به دست از کنارم گذشت. لحظه ای خم شد تا کلمات مرا دریابد. عهد، عهد. سپس در حالی که می‌خندید دور شد. شلاق، پشت شلاق بر گردم فرود می‌آمد. احساس می‌کردم درختان دارن دور سرم می‌چرخند. سرانجام شکنجهگرانم مرا با خود بردند تا طرز شکنجه را تغییر دهند. آنها در جای دیگر سنگ‌های سنگینی را بر گردم نهادند و من احساس کردم این سنگینی دارد مرا به طرف مرگ می‌راند. صداهای ناهمگونی را شنیدم. صدای امیه بود که با کسانی درباره پول صحبت می‌کردند که البته چیز غریبی نبود. آن روزا در مکه پول مسئله اصلی بود. گویی تمام وجود انسان برای پول بود و زندگی فقط برای جمع‌آوری پول بود. همان لحظه صدای ابو سفیان را شنیدم که داشت می‌گفت: این برخلاف شئون است که برده‌ای را در موقع ادب کردن خرید و فروش کنند. امیه پاسخ داد: این برده از مدت‌ها پیش برای من مرده است. اگر ابوبکر این برده مرده را به 100 درهم هم بخرد، این 100 درهم برای من مال بادآورده است. نام تازه‌ای شنیدم. ابوبکر. چرا او اینجاست؟ چشم باز کردم تا خوب ببینمش. دورتر از امیه و ابو سفیان ایستاده بود. یک نفر تا مرا دید گفت: آه، چشم باز کرد. لگد پراند. من خودم دیدم. پس او هنوز نمرده است. سپس نزدیکتر آمد و گفت: نفس بکش. نفس بکش ایوان سیاه. مردانی که نفس مرا بریده بودند جلو آمدند تا مرا بلند کنند و به مردان ابوبکر بگویند که هنوز زنده‌ام و بیشتر می‌ارزم. صداها زیاد شد. ابوبکر پیش آمد. امیه به او گفت: ابوبکر، او به بخت خود لگد زده است. دو برابر ارزش دارد. 200 درهم بده و بردار و برو. گویی ابوبکر قبول کرده بود، زیرا بلافاصله سنگ‌ها را از گرده من برداشتند و از قیدم رهانیدند. بلال بار دیگر فروخته شد. بله، فروخته شد. مرد جوانی کمکم کرد تا برخیزم. اول به جایش نیاوردم. بعدن فهمیدم که چه کسی است. او زید بود. فرزند خوانده محمد. چیزی نگفتم. احتیاجی به گفتن نداشتم. چون همه چیز را زید وقتی کمکم میکرد تا برخیزم گفته بود. تو آزادی بلال. امیه پولها را میشمرد و در هر شمارش نوچ نوچ میکرد. رو به ابوبکر گفت: شما در قبال او 200 درهم دادید، ولی بگذارید اعتراف کنم که او را به 100 درهم هم می دادم. ابوبکر گفت: تو خودت را مغبون کردی امیه. اگر 1000 درهم هم می خواستی، حاضر بودم در قبال او بدهم. آه، چه واقعیتی. قیمت من بالا رفته بود. ابوبکر یکی از بازوهایم را گرفت و زید هم بازوی دیگرم را و لنگ لنگان همراهشون کشیده شده. مدت 5 روز در اتاقی در خانه ابوبکر سر کردم. آبی زیر پوستم دوید و حال آمدم. روز ششم توانستم کاملا بلند شوم و بیرون بروم. ابوبکر خوشحال بود و برایم شیر می آورد. گفت: خود رسول خدا 3 روز متوالی اینجا برای تو دعا کرد. می فرمود: بلال داخل اسلام شد. فردا با هم نزد او می رویم. بهای زیادی به من می دادند. فردای آن روز نزد رسول خدا رفتیم. ناصیه نجیب حضرتش حکایت از هوش و فراست سرشار داشت. وقتی که می خندید گل شادی به صورتت می پاشید. چشمان سیاهش حالت شیوایی داشت. دستانش به هنگام سلام و درود محکم و استوار بود. گام زدنش ملایم و آرام بود. گویی بر بستر نرم آب گام بر می دارد. وقتی نگاهت می کرد با تمام وجودش نگاهت می کرد. او محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسول خدا بود. وقتی برای اولین بار به حضورش مشرف شدم همراه علی علیه السلام دامادش بر روی بوریایی نشسته بود. تا نگاهم کرد چشمانش پر از اشک شد. علی که پسر جوانسالی بود دستایش رو گرفت و پرسید: از چه رو گریه میکنی عمو جان؟ آیا با فرد شروری روبرو شده ای؟ حضرت جواب داد: نه، این فرد یک انسان بهشتی است. سپس برخاست و مرا با حرارت در آغوش کشید و زمزمه کرد: همیشه باید گفت که تو بلال اولین فردی هستی که عذاب را به خاطر اسلام به جان خریدی. از آن زمانی که پدر و مادرم دعوت حق را لبیک گفته بودند هرگز اشکهای عشق کسی دیگر را بر رخسارم احساس نکرده بودم. ولی آن لحظه احساس کردم. نمیتوانم لذتی را که در آن لحظه چشیدم بازگو کنم. محمد بزرگ مرد اسلام به خاطر من میگریست. بازویم را گرفت و مرا در کنار خود نشاند. از خود بی خود شده بودم. من در کنار پیامبر اسلام نشسته بودم. و تو باید بدانی که این نشستن و برخاستن مدت 22 سال تا آن شبی که او رخ بر تربت پاک نهاد ادامه داشت. با او می نشستم، بر می خواستم، قدم می زدم و پهلو به پهلویش اسب می تاختم. بله، من یکی از اصحاب پیامبر شده بودم. لقبی که بالاتر از هر لقبی حتی لقب شاهزاده‌ای بود. به زودی همه اهل البیت پیامبر دور و بر من جمع شدند. خدیجه سلام الله علیها همسر پیامبر و 4 دخترش زینب، رقیه، فاطمه و ام کلثوم علیهم السلام. همه آنها با مهربانی نگاه هم می‌کردند. فاطمه شروع کرد به پرسیدن از کوه‌ها و درختان حبشه از من که البته اطلاعی از آنها نداشتم. ام کلثوم جعبه خرما آورد و پیامبر نرمترین و شیرینترین خرماها را با نوک انگشتان مبارکش تو گویی که غایت الطافش را نسبت به من ابراز می کند برداشت و به من داد. غروب هنگام در سایه نشستیم. نسیمی می وزید و مکه خسته از نفس کشیدنهای زور داشت نفسی تازه می کرد. و من در آن لحظات واقعا خوب شده بودم و احساس قدرت می کردم. این رسول خدا بود که به من قدرت بخشید تا بر تمام درد و رنجم مسلط بشوم. او نفوذی داشت که می توانست به هر انسانی قدرت ببخشد. یک روز همینطور که داشتیم با هم قدم می زدیم پرسید: بلال، خدا را چطور شناختی؟ گفتم: او را با قلبم شناختم، ولی احساس می کنم هنوز کاملا نشناختمش. و پرسیدم: آیا می توان خدا را با مکاشفه شناخت یا رسول الله؟ حضرت لحظه ای ساکت ماند. بعد از کمی فکر گفت: بله بلال، با مکاشفه می شود خدا را شناخت. با ستایش او و با تمجید او، با نیکی کردن به بندگان خدا هم می شود او را شناخت. ولی همیشه خاطرت باشد که این فقط تو نبودی که خدا را دریافته ای، بلکه خدا بوده که تو را دریافته است. چهره حضرت را آرامشی خاص فرا گرفت و با اطمینان بیشتری ادامه داد: من رسول خدا هستم و راهی را که به سوی خدا می رود اسلام می دانم. در آن روز خاطر انگیز دومین بار بود که کلمه اسلام را می شنیدم، بدون آن که مفهوم آن را بدانم. حضرت سردرگمی مرا دریافت، دستهایش را به شانه‌هایم گذاشت و فرمود: اسلام یعنی تسلیم به اراده خدا، خدایی که بی همتاست و شریکی ندارد. اسلام یعنی خوبی کردن به تمام انسانها، از هر نژادی، از هر طبقه‌ای و هر رنگی. همه انسان‌ها در اسلام مساوی و برابرند. اسلام دینی است که خداوند برای انسان‌ها برگزیده است. حضرت دستهایش را از روی شانه‌ام برداشت و زمزمه کرد: همه چیز برای خداوند است بلال. حالا دیگر من باید برای نماز بروم. و این چنین بود که اولین ملاقات من با محمد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به پایان رسید و اسلام آوردنم شروع شد. دلم میخواست درباره رسول خدا بیشتر بدانم. از آغاز و از تولد او چیزهایی از اطرافیان میشنیدم و بازم دلم میخواست بیشتر بشنوم. میگفتند خداوند حتی در موقع تولد پیامبرش هم او را کمک کرده بود تا به صورت فقیر و یتیم بزرگ شود. وقتی که پدرش عبدالله فوت کرد، برای او فقط 5 شتر لاغر و چند گوسفند به ارث گذاشت. می گفتند در شب تولد محمد آسمان چراغانی بود و فرشتگان به ترنم مشغول بودند. وقتی محمد 6 سالش بود، مادرش هم به رحمت ایزدی رفت و عمویش عبدالمطلب تربیت او را به عهده گرفت. ابو طالب او را همراه کاروان تجاری به سوریه برد. نواحی مختلف مکه را یادش داد و به او تجارت و داد و ستد آموخت. یک راهب مسیحی علامت نبوت را در او دید و آن را به همه اعلام کرد. محمد صلی الله علیه و آله و سلم در داد و ستد و بازرگانی به عنوان شخصی معروف بود که چیزی را به خاطر تجمل و درخشندگی نمی فروخت. این اشتهار راستی و درستی او در زمینه تجارت چنان ورد زبان همه شده بود که سایر تجار، حتی آنها که از نظر سن و سال 3 برابر او بودند، او را برای حل و فصل اختلافات تجاریشان دعوت می کردند. در مورد ازدواجش با حضرت خدیجه سلام الله علیها نیز می توان با خیال راحت گفت که عقد ازدواج حضرت رسول با آن بانوی گرامی در آسمان ها بسته شده بود. سوره در قرآن مجید نیز شاهد آن است. من اولین بار نام خدیجه را زمانی شنیدم که مادر بردم وقتی 5 ساله بودم لقمه‌نانی مالیده به عسل در دهانم گذاشت و گفت: این لقمه نان عسل‌آگین را حضرت خدیجه فرستاده است. از همان زمان این اسم برای من شیرین بوده است. او زن ثروتمندی بود که همیشه خود را در کنار زنان فقیر احساس می‌کرد. حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که کاروان تجاری خدیجه را به سوی شمال سوق داد، 24 ساله بود. تمام فکر و ذکر حضرت خدیجه معطوف آینده شوهرش شده بود. خود رسول خدا به من گفت وقتی مردم به من میگفتند تو یک دروغگویی، خدیجه به من میگفت تو راستگوترین فردی هستی که دیدم.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا، www.iranseda.ir.
فصل چهارم.
شاید اگر بگویم که چسان اولین تیغه نور اسلام به من تابید بر من رشک ببری، ولی آن لحظات را تعریف خواهم کرد تا پی به عمق سعادت من ببرید. می ترسیدم که نکند مغزم گنجایش این علم آگاهی را نداشته باشد. بارها و بارها حضرت محمد را دیدم که وقتی برایش وحی نازل می شد سراپایش را رعشه‌ای فرا می گرفت و گوشه و زوایا و اطراف خود را برای پیدا کردن پناهگاهی می کاوید. هرچی به دستش می رسید پنجش را کلید آن می کرد و ساعتی بدون اینکه کلامی را بشنود و یا بر لب جاری سازد می گذراند. او کسی بود که به وسیله فرشتگان فراخوانده می شد و دیگران این صدا را نمی شنیدند. هرگز نمی دانست که چه هنگام وحی بر او نازل می شود. وقت نزول وحی امکان داشت در حین صحبت کردن و یا رفتن به خانه و یا حتی شتر سواری باشد. بلافاصله از شتر پیاده می شد و با ردایش خود را می پوشند. بعضی اوقات در آغاز نزول وحی آوای زنگ و یا صدای پر پرندگان و یا صدایی شبیه صدای به هم خوردن زنجیر می شنید. اغلب فرشته‌ای بر او ظاهر می شد و با او به صحبت می نشست. ولی ما که در کنار او بودیم نه چیزی می دیدیم و نه چیزی می شنیدیم. وحی خداوند به پیامبر با کلماتی که ما بدان صحبت می کنیم نبود. پیام خدا در قلب رسول حک می شد. وقتی که رنج بشری و انسانی وی را می دیدم قبول می کردم که هیبت نبوت با عشق من به انسانها سراپایم را فرا می گیرد. گاهی می خواستم با او بروم ولی زانوانم کلید می شد و نمی توانستم قدم از قدم بردارم. اهالی مکه انسانهای شروری نبودند. آنها از آداب و رسوم و قواعد خود پیروی می کردند و سنگدلیشان بیشتر در نتیجه زندگی سختشان بود. آنها از ما و خدای یکتای ما نفرت نداشتند، چون بر اساس همان رسم و رسوم خدایان متعدد خودشان را داشتند. ولیکن من بلال که یک زمان مانند آنها بودم هرگز میانه خوبی با آنها نداشتم و البته آنها هم میانه خوبی با من نداشتند. یکی از دلایل این رفتار آن بود که آنها از قدرت خدای یکتا اطلاعی نداشتند. یادم میآید که وقتی رسول خدا درباره روز قیامت صحبت میکرد آنها تا چه حد ناراحت میشدند. یک بار ابولهب که به قدری چاق بود که باید دست به عصا راه میرفت تکه ای از استخوان یک انسان را پیش پیامبر آورد و آن را در لای انگشتانش ریز ریز کرد، بعد با بیشرمی تمام پودر این استخوان را به صورت حضرت پاشید و پرسید تو میگویی این بار دیگر زنده خواهد شد؟ بار دیگر انسان خواهد شد؟ حضرت پود را از صورت مبارک پاک کرد و با سنگینی و غضب به ابولهب چشم دوخت. سپس گفت: خدایی که انسان را خلق می کند، اگر بخواهد می تواند بار دیگر زندهش کند. من همیشه از ابولهب می ترسیدم و بعدها نیز از او ترسیدم. زمین اطراف از سنگینی حتک و فحاشی و شکاف برمی داشت. اما حضرت رسول همه اینها را تحمل می کرد و با بردباری پاسخشان را می داد. او فقط نشانه جدیدی از خدا را نشان نمی داد، بلکه تصویر جدیدی از انسان را نیز ترسیم می کرد. اسلام او مال و منال و ثروت چه کلان و چه کم را در کنار نوعی مالیات مذهبی تهدید میکرد. بله، این یک انقلاب بود و ابو سفیان از همان آغاز میدانست که اسلام یک انقلاب است. اسلام با ارائه حق به مستضعفین و با انکار حق به وراثت قبیله‌ای قدرت اشرافیت تاجران را چه شخصی و چه سیاسی تهدید میکرد. تمام مسلمین مدیون خدای خود بودند، نه خانوادشان. عربستان یک چنین آینده‌ای را بر نمی‌تافت. ابو سفیان و دیگران سعی می‌کردند که حضرت محمد را وادار به قبول نظریات خود کنند. آنها حتی به او پیشنهاد رشوه، موقعیت، مقام، قدرت و درآمد کعبه را دادند. این سفلگان خیال می‌کردند نبوت قابل خرید با معادن پست روی زمین است. ولی حضرت با قاطعیت تمام با آنها پشت کرد و گفت: شما اگر خورشید را در کف دست راست من و ماه را در کف دست چپ من بگذارید، هرگز پیامم را که از سوی خداوند است از کف نخواهم داد و فراموشش نخواهم کرد. من که بلال سیاه هستم، به شما قول دادم از تاریخ حرف بزنم. اینهایی که گفتم و باز خواهم گفت، مطمئن باشید شما را مثل تکه گوشتی روی یک سیخ داغ ملتهب خواهد کرد. آنها ناگهان با نوعی شرارت به سوی رسول خدا سرازیر شدند. حتی یک روز هم از بعضی از اعمال ستمگرانه آنها نگذشته بود که آسمان هم برای پیامبر خدا گریست، یا اینکه ما وقتی غم و غصه او را دیدیم اینطور احساس کردیم. ولی او حتی یک قدم از موضع خود عقب ننشست. گویا به اراده خداوند بود که اثر گام‌های نبوت بر روی تخت سنگ‌ها حک شود، چون آنهایی که در این مسیر گام می‌زدند سرشار از نور و خوشحالی و خبرهای نویدبخش بودند. یکی از اولین شهدای اسلام یک نفر زن بود. وقتی که ابو جهل با سبوئیت مشرکانه با نیزه خود پهلوی او را درید، روح زن به سوی بهشت پرگشود. نامش سمیه و مادر عمار بود. ولی تقصیر او چه بود؟ تقصیر او تنها این بود که نمیخواست هبل بت بزرگ را ستایش کند. آنها برخی دیگر را هم به چهارمیخ کشیده بودند یا کشته بودند، و یا اینکه در کنار در خانهشان به تیر بسته بودند. برخی دیگر نیز از ترس این مجازات ها خدا را انکار کردند و از تنبیه رستند. شاید هم خداوند نخواسته بود آنها بیش از اینها صدمه ببینند. از این رو کاری کرده بود که او را انکار کنند. خداوند ارحم الراحمین است و چیزی را فراتر از تحمل یک انسان بر انسان تحمیل نمی کند. اینجا بود که رسول خدا مجبور شد وارد عمل شود. شبی از شبها جعفر برادر بزرگ حضرت علی علیه السلام همراه تعدادی از وفاداران در بیابانی بیتوته کردند. مقصد آنها حبشه بود. حبشه به وسیله پادشاهی اداره می شد که به خاطر عدالت و انصافش معروف بود. جعفر و یارانش جرأت نکرده بودند به طور طبیعی و از راه های بی خطر سفر کنند. از این رو قسمت صعب العبوری از بیابان را پیش گرفته و کوبیده بودند، در حالی که بر سر راهشان نه از چاه آب خبری بود و نه از مردم. فقط سایه‌ای داشتند که آن هم بال کرکس‌هایی بود که بالای سرشان دور می‌زدند و منتظر مرگشان بودند. طولی نکشید که کوچ این عده برملا شد. سواران ابو سفیان رد پای آنها را گرفتند و چند کیلومتر در بیابان پیش تاختند، ولی خواست خدا این بود که آنها را نتوانند پیدا کنند. جعفر از میان سختی‌های بیابان به سلامت رست و اگر واقعا معتقد به معجزه باشیم، این یک نوع معجزه بود. البته من معتقدم جعفر می دانسته که به چه صورت از بیابان استفاده کند و چطور از میان کوره راه و کپای ریگ روان بگذرد. اگر در این میان معجزه‌ای باشد، در وجود خود او نهفته بود، چون او کسی بود که می دانست به چه صورتی خود را در پشت حتی سایه‌اش هم مخفی کند. ولی خداوند بدون شک سایه رحمتش را بر سر جعفر گسترده بود. وقتی ما دیدیم سواران ابو سفیان بدون گرفتن نتیجه به مکه بازگشتند، یک عده دیگر نیز به سوی حبشه فرستادیم. ابو سفیان خطرناکتر از همیشه صدایش در آمد که مکه نمیتواند اجازه دهد که مخالفینش به راحتی به یکی از سرزمین‌های همسایه بروند. این امر برای تجارت ما فاجعه است. او هیئتی را به سرکردگی عمرو بن عاص همراه با هدایا و نامه‌های دوستانه به نزد پادشاه حبشه فرستاد تا کوچ کنندگان را تحویل دهد. اما او به جعفر گفت اگر چشمه‌ای از طلا به من بدهند شما را نخواهم داد. آنجا سرزمین حبشه، سرزمین شیر و عسل بود، سرزمین عدل و داد. ولی در مکه این پول، ابریشم، ادویه و عطر بود که رایج بود، نه عدل و داد. هنوز قرآن اثر خود را در آنجا به جا نگذاشته بود. گوشهای مردم مکه کلمات آن را می شنیدند، ولی قلبهایشان هنوز سوت و کور بود. اذیت و آزار مسلمانان همچون یک طوفان سرد و جانگداز سراسر مکه را فرا گرفته بود. کل قبیله بنی هاشم، قبیله خاندان پیامبر، گرفتار این طوفان شده بود. کسی نمیتوانست با آنها رفت آمد کند یا پناهگاه و دارالشفا در اختیارشان قرار دهد. کسی نمیتوانست نمک و شکر با آنها بدهد. حتی سایه را هم از آنان دریغ کرده بودند. اغلبشان را رانده و به بیابانها تبعید کرده بودند. آنها چه معتقد به پیام محمد بودند و چه نبودند، چه به حرفای او گوش می دادند و چه نمی دادند، چه او را دوست داشتند و چه نداشتند، به هر حال همه و همه همراه او آزار می دیدند. راه حل ابو سفیان این بود. او اسلام را برای از بین بردن از روی دیوانگی روبروی آفتابی قرار داد که زندگیزا بود. ما طرفداران پیامبر هم سرگردان بودیم و مدت 3 سال از گرسنگی و تشنگی در بیابانها عذاب کشیدیم. از سایه بوته‌های خار برای پناه استفاده می کردیم. کودکانمان در گرمای سوزان آفتاب جان به جان آفرین تسلیم کردند و پیران در سرمای شبانه جان باختند. بر کجا که سر می زدیم با رنج و عذاب روبرو می شدیم. ولی همچنان مقاومت میکردیم و در میافتیم که اگر ظلم و ستم پشت انسان را نشکند، ستون فقراتش را محکم میکند. حمزه، عموی پیامبر، مرد هیکلمندی بود که در سر تا سر بیابان به شکار شیر و جنگجویی شهرت داشت. در جنگ ها هیچ شمشیری، هیچ نیزه‌ای سریع‌تر از نیزه او و هیچ کمانی کشنده‌تر از کمان او نبود. در شکار هم هیچ صیادی از نظر شجاعت، دقت، زرنگی، تیزبینی و تیزوشی به پای او نمی رسید. حمزه همیشه با خود خوشحالی و سرور می آورد. مرد سترگی بود که اسبش را در چهار حد بیابان حرکت می داد و شجاعت و نجابت پخش می کرد. گاه‌گداری هم به مانند شاعری سرگردان اشعار غنایی وحشی زمزمه می کرد که این حالت به او خوب می آمد. روزی که به مکه رفته بود شنید ابو جهل رسول خدا را به دروغگویی متهم می کند. چهرهش از ناراحتی به هم آمد و سرور و شادی از آن رخت بربست. او با خود شیری همراه داشت با دندانهای تیز که شکار کرده بود و بر ترک اسبش بسته بود. حتی دیدن این منظره هم ابو جهل را سر عقل نیاورد که زبان در کام کشد. حرفهای خود را در باره پیامبر نزد حمزه هم تکرار کرد. ناگهان حمزه با کمان نخجیرش و در حالی که دندان بر دندان می سایید به سوی ابو جهل حمله برد و تنها صدایی که برخاست صدای ضربه‌ای بود که او با پشت کمانش بر ابو جهل کوبید و او را از جایگاهش به پایین فرستاد. خون از سر و صورت ابو جهل سرازیر شد. حمزه گرچه یک شاعر بود ولی در جای خود فرد خشنی هم بود. رو به طرفداران ابو جهل که آنجا بودن فریاد زد: دین برادرزاده من دین من است و خدای او خدای من است. اگر در میان شما کسی جرأت نفس کشیدن و انکار محمد را دارد، پاش رو بگذارد.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا، www.iranseda.ir.
فصل پنجم.
آن سال سال درد و رنج برای ما بود. همه چیز علیه ما بود و مصیبت پشت مصیبت بر سرمان آوار می‌شد، طوری که همه خود را باخته بودیم. قبل از همه حضرت خدیجه سلام الله علیها به سرای باقی شتافت. او کسی بود که پیامبر را در روزهای سخت تسکین می‌داد، حتی در تبعید هم کنار او بود. بعد از او ابو طالب بود که رخت از جهان بربست. او به محمد عشق می‌ورزید و پشتیبان حضرت بود. در آخرین لحظات زندگیش اربابان مکه را فراخواند و در کنار خود نشاند. رسول الله را نیز در کنار دیگرش نشاند. سعی کرد با کالبد بیجانش دوستی و صلح در میان آنان برقرار سازد. ولی این در مرام رسول نبود که با مشرکین کنار بیاید. در همان جا هم از آنها خواست خدای یکتا را بپرستند، ولی آنها دستانشان را بلند کردند و گوشهایشان را گرفتند تا حرفهای او را نشنوند. ابو طالب در حاله ای از درد و رنج فوت کرد. پیامبر هنوز ساکت بود. بدترین دشمن او ابو لهب همچنان از بت‌ها دفاع می کرد. او با رو در روی پیامبر ایستادن خود را گرفتار کوره آتشی کرد که تا عمق آن فرو رفت. با چهره سرخ شده و فرو رفته در حالت خشم و غضب مرد و مطمئنن روح او حالا در آتش عذاب می سوزد. حتی وقتی زنده هم بود خداوند درباره او به قضاوت نشست و جایگاهش را در آتش قرار داد. ابو لهب نابود گردد و دو دستش قطع شود. مال و منالی که اندوخت هیچ به کارش نیامد و از هلاکش نرهانید. او به زودی در دوزخ در آتشی شعله ور در افتد و همسرش هیزم آتش افروز جهنم باشد، در حالی که تناوی از لیف خرما برگردن دارد. زن ابو لهب بدتر از خودش بود. برای آنها متاسفم. خداوند این زن و شوهر را در جهنم هم از هم جدا نکرده است. تنها امید آنها در آن دنیا احتمالاً این خواهد بود که از نزدیکان پیامبر بودند و از همان هوای استنشاق می کردند که رسول خدا استنشاق کرده است. رسول خدا درباره تغییر این وضع همیشه به تفکر مشغول بود. مردی بود که از خدا در امان بود ولی از دست بندگان خدا در امان نبود. سرانجام تصمیم گرفت به سوی طائف برود. پای پیاده به طرف آنجا رهسپار شد. شفیعی داشت که با آن صورت خود را از گزند باد شنالود نگه می داشت و پیراهنی که پر از وصله بود. زید فرزند خواندهش همراه او بود. ما سعی کردیم به دنبالش برویم ولی ما را برگرداند. ما را حول و ولا فرا گرفته بود و حق با ما بود. رسول خدا در عرض 2 هفته برگشت، رنجور و دردناک. سکوت چون ماری بر دور گردنش چنبره زده بود. بدون جاری کردن کلامی بر لب در میان بستر خود جای گرفت. زید از آزار مردم طائف برای ما گفت و اینکه آنها با قیدگیشان ماهیت خود را نشان دادند و با سنگ و شن از پیامبر خدا استقبال کردند. خود پیامبر گفت که آن روز یکی از بدترین روزهای زندگیش بود. فقط 1 نفر به او رحم کرده و خوشه انگور برایش آورده بود. چه سعادتمند بود او که با خوشه انگوری بهشت را برای خود خرید. مردان و زنانی از مدینه آمدند و تقاضا کردند که حضرت برود و در کنار آنها زندگی کند. در واقع صلح و صفا بین آنها جاری سازد. آنها برای صلح در بین خودشان به رسول خدا نیاز داشتند. مدینه شهری بود مرکب از 2 قبیله اوس و خزرج که همیشه خدا با همدیگر در جنگ بودند. در قلب هر اوسی زخمی نشسته بود به دست خزرجی و در قلب هر خزرجی نفرتی کاشته شده بود از اوسی. آنها شنیده بودند که رسول اکرم برادری و برابری را تبلیغ می کند و حالا آمده بودند که به دست او اختلافاتشان را حل و فصل کنند. سالها قبل پدر و مادر حضرت در مدینه فوت کرده بودند و لذا رگ و ریشه او از مدتها قبل با این شهر پیوند داشت. ما در آتش نگرانی و اضطراب می سوختیم. وقتی تعداد زیاد آن افراد را دیدم، خیال کردم دامی بر سر راه ما گذاشته شده است. هیچ کدام از ما نمی دانست چه خواهد شد. در این کار وقفه ایجاد شد و این وقفه در واقع شکاف بزرگی از زمان بود. آینده دنیای ما و تاریخ ما در آن نهفته بود. وحدت اقوام، رستگاری انسانها و تمام مسائل مربوط به تاریخ ما در آن خلاصه شده بود. رسول خدا می دانست که دعوت به مدینه راه به بهشت نمی برد، هرچند که او از آن برای صعود در میان انسانها استفاده کرد. بایستی قدرت آن سنجیده می شد و سنجیده هم شد. اما حضرت از آنها قولی گرفت. آنچه که من شنیدم نظیر 1 درخواست نجیبانه بود. از آنها خواست به مسلمین امان دهند تا فقط خدای یکتا را ستایش کنند. با زنانشان بدرفتاری نکنند. فرزندانشان را نکشند. دزدی نکنند. دروغ نگویند. از احکام الهی پیروی کنند و از او و پیروان او حمایت نمایند. و نیز به آنها گفت که اگر او بیاید و در کنار آنها زندگی کند، منحصراً از آن آنها نخواهد بود. قلب او بایستی به روی همه مردم باز باشد. او نمیتواند فقط یک قبیله، یک نژاد و یک رنگ را انتخاب کند. بله، اینها چیزهایی بود که رسول خدا از مردم مدینه خواست. هرگز ندیدم و نشنیدم کلمه ای از دهان مبارکش در بیاید و معنی نداشته باشد یا مبهم باشد. او از آنها خواست که خدایان خود را بسوزانند و همه آنها را از عربستان بیرون بریزند. حتی اگر آماده باشند برای او جنگ کنند. مردم مدینه هم دریافتند احکام الهی، چنان که پیشتر مصعب ابن عمیر نیز به سفارش رسول خدا برای آنها شهر داده بود، به این معنی است که در غم و غصه دیگران شریک باشند. آنها فقط یک سوال از پیامبر کردند: در عوض اینها به چه چیزی خواهیم رسید؟ و رسول خدا در یک کلمه جوابشان را داد: بهشت. ما مکه را به قصد مدینه در گروه‌های کوچک ترک کردیم. در شب‌های متوالی ترک کردیم. حضرت در همه جا بود. به ما سر می‌زد، ما را الهام می‌بخشید، بر کوچه با نظاره می‌کرد و طرز هجرت را تعریضی می‌نمود. بزرگترین ترس او قتل عام دست جمعی ما در بیابان بود. ما نبایستی در یک جا جمع می‌شدیم. ما بایستی راه‌های جداگانه‌ای را می‌پیمودیم تا در نقطه‌ای به هم می‌رسیدیم. یک گروه کوچک مرکب از 6 مرد و 2 زن و 3 بچه به من سپرده شده بود. پیامبر یکی از بچه‌ها را تا مسافتی قلمدوش کرد و سپس او را به من سپرد و امر کرد که به راه خود برویم. می‌توانم بگویم که اگر در بیابان شیری را می‌دیدم با چنگ‌هایم خفه‌اش می‌کردم. فاصله بین مکه و مدینه فاصله زیادی بود. مدت مسافرت به آنجا در فصل تابستان 9 روز و همراه بچه‌ها 11 روز طول می‌کشید. این راهی است که میلیون‌ها مسافر در عرض هزاران سال آن را پیمودند و توفش باد شنها را بر سر و روی هر کدام از این مسافرها پاشیده است، جز سر و صورت ما. ما با همه متفاوت بودیم. ما در قبال خداوند مسئولیت داشتیم و این بار مسئولیت را بر دوش می‌کشیدیم، نه بار کالاهای تجاری را. مادامی که ساعت‌های عالم به کار خود مشغولند، پاهای ما هم از رفتن باز نخواهد ایستاد، چون در آن لحظه اولین سال هجری را آغازیدیم. سفر ما، یعنی هجرت ما، تاریخ تقدیم ما شد. گام‌های هر کدام از ما آغازگر زمان بودند. گرچه ماه ژوئن بود و قسمت اعظم سال برای مسافرت مساعد نبود، ولی من پذیرفته بودم که این سفر مشکل نیست. بادی که از آن می‌ترسیدیم فرو خوابیده بود. کسی ما را تعقیب نمی‌کرد. ستارگان راه را روشن می‌کردند. 5 روز بود که بعضی از قبایل 3 یا 4 تا را دیدیم که از خط افق با شتاب گذشتند و در چشم هم زدنی از دیدن آن شدند. یکی از بچه‌ها شترمرغی را دید و من آن را دنبال کردم به امید اینکه با گرفتن آن بتوانیم غذایی بخوریم، ولی به شدت زمین خوردم. این تمام قضیه بود. البته ناخوشی کمی هم گریبان آن را گرفت. تو نمیتوانی در گرمای تابستان بیابان را در نوردی بدون اینکه نیشی به تو رسیده باشد. تمام بچه ها مریض شدند، ولی سرانجام به مدینه نزدیک شدیم. این بود هجرت ما. هجرت ما از مکه به مدینه. اما هجرت ما از وحشتی آکنده بود که همه ما را آزار می داد. رسول خدا که تصمیم گرفته بود تا خروج همه یارانش از مکه در آنجا بماند و آزادانه در میان دشمنان و قاتلین خود راه می رفت، چونان شهابی از یک خطر رست. در شبی که قرار بود دشمنان ضربه نهایی را بر او وارد کنند، علی علیه السلام فروتنترین فروتنهایی که در عمرم دیدم، بر بستر وی به جای او خوابید و مهاجمان را ناکام کرد. خود حضرت از مکه بیرون رفته بود و ابو سفیان برای کسی که بتواند او را به مکه برگرداند و یا سرش را بیاورد 100 شتر جایزه تعیین کرده بود. جویندگان حرکت کرده و غوغایی به راه انداخته بودند. 100 شتر جایزه کمی نبود. از اینها گذشته، در این میان تفریح شکار انسان هم برای عده‌ای در میان بود. اما رسول خدا عاقل‌تر از آن بود که از راه مستقیم بیابان به مدینه بیاید. بیابان با وجود شبکه مردان ابو سفیان برای گرفتن وی خطرناک بود. حال که اربابان مکه ملکه زنبوران عسل را دوربر خود توی مشت‌های خود داشتند، البته به خیال خود، دیگر چه نیازی به اذیت و آزار زنبوران دیگر توی راه بود؟ برای همین با ما کاری نداشتند و به سلامت رستیم و به مدینه رفتیم. ولی خبرهایی که حمزه به ما میرساند آزاردهنده بود. خداوند رسول خدا را نه در راه بیابان، به راه دیگری انداخت تا در غاری در کوه ثور مأوا گزیند. ابوبکر هم با او بود. ولی 100 شتر شیرین تر از آن بود که کسی از تعقیب رسول دست بکشد. از بخت بد در آن روزها مکه بلدی داشت از اهالی حبشه، مثل من سیاه که در واقع ارباب بیابانها بود. می گفتند او با بو کشیدن هوا می تواند رد پرندگان را بجوید و حتی اثر پا را در روی صخره‌ها پیگیری کند. مهارت او جستجو کنندگان و مأموران اربابان مکه را به دهانه غار ثور رهنمون کرد. سپس خودش آنجا چندک زد و نشست و اعلام کرد که محمد در این غار است. او کارش را انجام داده بود و دیگران بایستی کار قتل را به انجام می رسانیدند. امیه، ابوجهل و شکارچیان آنها در خارج غار ایستادند و منتظر ورود بودند. اما در درون غار ابوبکر رو به پیامبر کرد و به آهستگی گفت کار ما تمام است. آنها 20 نفرند و ما فقط 2 نفر. رسول خدا زمزمه کرد: اشتباه میکنی، خدا نیز اینجاست، پس ما 3 نفر هستیم. در این حیث و بیس عنکبوتی شروع به تنیدن تار کرد و درست دهانه غار را با تارهای خود پوشاند. امیه با دیدن تار عنکبوت شروع به فحاشی به بلد راه کرد و سر اسبش را برگرداند و همگی با عصبانیت از آنجا دور شدند. بلد هم راهش را کشید و رفت و بعدها به من گفتند که این شغل خود را برای همیشه کنار گذاشت. در این میان ما در مدینه دیده به راه بودیم و انتظار میکشیدیم. هر صبحگاه کیلومترها راه را در قلب بیابان میرفتیم، ولی با رسیدن شب به جایگاهمان برمیگشتیم. یک روز ناگهان کمی پس از صلات ظهر صدایی برخاست و همه به طرف بیابان دویدند.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iranseda.ir.
فصل ششم.
فهمیدیم رسول خداست که می آید. از شادی می خندیدیم و هلهله سر می دادیم. افتخیز می کردیم و سرود پیروزی می خواندیم. پیامبر به شهر خود می آمد. اما قبل از رسیدن در نزدیکترین درخت خرما، حتی قبل از پیاده شدن از شتر، مجبور شد نخستین تصمیم سیاستمدارانش را اتخاذ کند. چون بیم آن می رفت با گذاشتن اولین قدم ها در شهر جدید، آن را به چندین قسمت تقسیم کند. از هر سوی صدایی برمی‌خواست که او را دعوت به خانه‌ای می‌کرد. البته تمام این دعوت‌ها سخاوتمندانه نبود. یک مهمان مهم به اهمیت میزبانش می‌افزود و مهمان را نمکگیر خود می‌کرد. یکی از افراد ریاکار بیش از همه اصرار می‌کرد. او افسار شتر حضرت را گرفت تو گویی که می‌خواهد رسول خدا را فقط برای خود بخواهد. گفت: من بهترین خانه را در مدینه دارم. در خانه ام فرود آی. باغاتی دارم که می توانم بهترین وسایل راحتی را در آنجا برایت فراهم سازم. پیامبر گرفتار انتخاب شد. با خوشحال کردن یک نفر یا یک قبیله، نفر یا قبیله دیگر را مسلماً دلگیر می کرد. ولی طبق معمول، برجسته ترین افراد دنیا همیشه ساده ترین راه حل را انتخاب می کنند. دیدم که پیامبر خیره به شطرش نگاه کرد. لحظه ای بعد گفت: من در میان این همه دعوت نمی توانم یکی را انتخاب کنم، ولی شطر من می تواند انتخاب کند. در این لحظات می توانستی حیرت و سرگردانی را در چهره همه آنهایی که به استقبال پیامبر آمده بودند ببینی. شطر با آرامشی خاص به جویدن مشغول بود. پیامبر افسار او را گشود و گفت: در هر کجا که شطر من رفت و خوابید، من در همان جا اقامت خواهم کرد و مسجدم را در همان جا بنا خواهم نمود. و شتر را به حال خود گذاشت. شتر راه افتاد. همه ما به دنبال شتر رفتیم. اون متین، مرموز، زیبا و رسا در عمق راه می رفت. نمی دانستیم چه اتفاقی خواهد افتاد، ولی می دانستیم که آن شتر واقعه مهمی را رقم خواهد زد. سرانجام شطور پس از طی مسافتی ایستاد، ولی این ایستادن نوعی دودلی بود. نفس عمیقی کشید، چیزی جوید، با پا زمین را خراشید، قدمی به عقب گذاشت و بعد به جلو رفت و حرکت کرد. ما هم نفسی تازه کردیم و دوباره به دنبال او راه افتادیم. من در دو قدمی شطور بودم. پس از طی مسافتی چند، شطور ناگهان جایگاه خود را پیدا کرد و ایستاد. یک مزرعه کوچک همراه با 5 درخت در اطراف آن. ولی هنوز به بازیش خاتمه نداده بود. هنوز خیال بازی داشت. زانوانش را خماند، زانو زد، بلند شد، برگشت، پا بر زمین کشید و مگس‌ها را با دمش پراند. آنگاه نگاهی به شمال انداخت. با صدای پایینی خروشید و زانو زد. این دفعه با تمام سنگینیش خوابید. گردنش را کشید و پوزه بر زمین سایید. او بالاخره انتخابش را کرده بود. پیامبر نزدیک شد. بالای سر او ایستاد و با صدای بلند خطاب به ما و خیلی مردم گفت: من در اینجا اقامت خواهم کرد. همینجا هم مرا به خاک بسپارید و در اینجا مسجدی نیز بنا خواهیم کرد. کار شروع شد. خود پیامبر اولین کلنگ مسجد را به زمین زد. درست بین 5 درخت خرما که آنجا بود. این درخت‌ها چنان فضایی را اشغال کرده بودند که گویی خداوند آنها را برای منظور ما سبز کرده بود تا ستون مسجد بشوند. کم کم کارها پیش رفت و دیوارها بالا آمد. تا حدی بالا آمد که ما با شدت و لذت بیشتری مشغول کار شدیم. با پاهایمان می‌کندیم و با دست‌هایمان شکل می‌دادیم. آجر می‌ساختیم، سنگ حمل می‌کردیم، چوب می‌آوردیم، ملات می‌ساختیم، زمین را صاف می‌کردیم، خار و خاشاک می‌زدودیم، چاله چوله‌ها را پر می‌کردیم، از نردبان بالا می‌رفتیم، گل می‌ساختیم و قلب‌هایمان را به هم پیوند می‌دادیم. ما این کارها را با چنان شوق و ذوقی انجام می‌دادیم که اگر کسی ما را می‌دید خیال می‌کرد داریم دست‌افشانی می‌کنیم. خود پیامبر هم آجر می آورد و از نردبان بالا می رفت. هرچند چنان کوچ وحشتناکی بیشتر مردان را به مدت 1 هفته زمینگیر کرده و از پا انداخته بود. ولی پیامبر حتی از نشستن هم دریغ داشت. و هر کجا که پا می گذاشت یک عده جوان و نوجوان به دنبالش بودند تا کمکش کنند. ولی اغلب کارها را خراب می کردند. یک بار خواستم او را از شر بچه ها راحت کنم ولی با روی گشاده بچه ها گفت بچه ها به بران بیچاره هم کمک کنید. مثل اینکه احتیاج به کمک شما دارد. و من دویدم در پشت یکی از درختان قایم شدم تا از شر بچه ها راحت باشم. و دیدم که پیامبر ایستاده و دارد میخندد و عرق صورتش را پاک میکند. بعد دیدم که بچه خردسال را میان بازوانش گرفت. یک نیمه آجر کف دست کوچک او گذاشت. بچه را به سوی دیوار برد و کمک کرد تا نیمه آجر را در دیوار بگذارد. سپس گفت حالا می توانیم بگویی که در ساختن مسجد به پیامبر کمک کردم. بعد بچه را زمین گذاشت و بچه در حالی که چهرهش مملو از شادی و نشاط بود به آغوش مادرش برگشت. کسی نمی توانست پیامبر را از کار کردن باز دارد. حتی حمزه هم وقتی که می خواست گرد و غبار از سر صورت پیامبر پاک و او را دعوت به نشستن و کمی استراحت کند، موفق به این کار نمی شد. من مطمئنم که پیامبر برای کار کردن خود دلایل مهمی داشت. چون همیشه به ما می گفت کار کردن عبادت است و تکرار می کرد خداوند دستهای کارگران را دوست دارد. بدین ترتیب بود که ما یک نبرد جانانه را به انجام رساندیم و سرود شادی سر دادیم. اما پیامبر در حین کارها ما را از بار گذاشتن بر پشت چهارپایان منع می‌کرد. حتی نمی‌گذاشت 2 نفری بر پشت یک الاغ سوار شویم. چشمان او در برابر ظلم و ستم تیزبین بود و نفرت داشت از انسانی که بدون دلیل حیوانی را بیازارد. و بدین ترتیب اولین مسجد ساخته شد. بدون شک در دنیا ساختمان‌های بسیار زیبایی وجود دارد و معماران متبحر زیادی در 4 گوشه دنیا هستند. ولی آنچه که ما ساختیم فقط ما ساخته بودیم نه دیگران. زیرا قرار بود خانه‌ای باشد برای عبادت‌های من. پس از اینکه کار تمام شد و در زیر سقف آنچه ساخته بودیم آرمیدیم، سایه روشن انوار خورشید را از لابلای شاخه‌های به هم فشرده درخت‌های نخل دیدیم و حمزه با زیباترین کلماتش به ما دست مریزاد گفت. تعبیرش بسیار زیبا بود. وقتی که گفت اینجا انگار گهواره موسی است. این مقایسه پیامبر را خوش آمد. آنجا در واقع جای خنکی بود که روح را جلا می داد و چشم را نوازش می کرد. مسجد گرچه ساخته شده بود ولی هنوز کامل نبود. فکر می کنم علی علیه السلام بود که به ما گفت اینجا به بیش از 1 درگاهی نیاز دارد. او گفت ما چیزی را از یاد برده ایم. چیزی در بالای آن. اشاره به سقف کرد و ادامه داد یک چیز خبردهنده. راهی برای فراخواندن مردم به اینجا. عمار گفت می توانیم علمی بر بالای آن نصب کنیم. در چشم هم زدنی همه ما به تک و تا افتادیم. بالا رفتیم، پایین آمدیم، به درباره بهترین راه فراخواندن مؤمنین برای عبادت به بحث نشستیم. پیامبر ساکت بود و دست ها بر سینه نگاهمان می کرد. نه حرفی می زد و نه سؤالی می کرد. دیگران هر کدام نظری می دادند. علم، زنگ، تبل و هیچ کدام قانع کننده نبود. در این موقع عبدالله ابن زید یکی از صحابه سر رسید و گفت یا رسول الله، من یک خواب دیدم. خوابی که در آن صدای انسانی را شنیدم که مردم را برای عبادت فرا می خواند. یک لحظه من بلال چشمانم را به رخ پیامبر دوختم و دیدم که دیدگانش پر از عشق شد. تکیه بر عبدالله داد و گفت بله، این طور است عبدالله. خواب تو از سوی خداوند بوده است. همان است که تو میگویی، صدای یک انسان. پیامبر چنان با متانت حرف میزد که من فقط کلمات آخر جمله‌اش به گوشم نشست. صدای یک انسان. مسئله حل شد، ولی کدام صدا؟ صدای چه کسی؟ و به چه صورت؟ یک صدای نرم؟ یک صدای گرم و شیرین؟ یک صدای آرام بخش؟ در مغزم داشتم به دنبال این صدا می گشتم. درست در همین لحظه بود که دست پیامبر را بر شانه‌هایم احساس کردم و صدایش را شنیدم که می گفت صدای تو بلال، صدای تو. اول متوجه نشدم چه می گوید. بی اختیار از جا پریدم، زیرا همه نگاه ها متوجه من شده بود. در همین هنگام بود که زید چیزی گفت که هنوز است مرا سرشار از مباهات می کند. گفت کاش من هم یک چنین صدایی داشتم و نثار اسلام می کردم. می بخشید که تعارف او را در اینجا تکرار می کنم. من این تعارف را به این خاطر یادآوری کردم که آن را زید که بسیار دوستش می داشتم بر زبان رانده بود. بعد پیامبر خیره به چشمانم نگاه کرد و فرمود بلال، تو از بهترین صدا برخورداری، از آن استفاده کن. گفتم یا رسول الله، چه چیزی باید بگویم؟ خدا را ستایش کن بلال، پیامش را بگو، مؤمنان را برای ستایش خدا فرا بخوان. همین کافیست. وقتی که بخت بر انسانی روی آور شود، انسان باید چیکار کند؟ حتی خود پیامبر وقتی که دعوتش را از زبان خدا شنید، خود را در میان پتوی پنهان کرد. البته من نمیتوانم خودم را با پیامبر مقایسه کنم. فقط محض گفتن چیزی این جمله را بر زبان جاری کردم. آنجا هم که جای امتناع کردن نبود. فرمان رسول خدا بود. پیامبر گفت، حالا برو بلال. برو و مردم را از آن بالا برای عبادت فرا بخوان. به جایی که میخواست مرا بفرستد نگاهی انداختم. بعد تا آنجا که میتوانستم به خودم فشار آوردم و با دست، با کمر، با زانو و با پا بالا رفتم. ناگهان بیادم آمد که وقتی بالا رفتم چه باید بگویم. چیزی در مغزم نبود. نه چیزی بیادم میامد که از آن تقلید کنم و نه واژه‌ای که بر زبان برانم. پایین را دیدم. هزاران صورت به طرف من برگشته بود. باور کنید که من، بلال، اولین مؤذن اسلام، می توانم به شما بگویم که آن نگاه ها هرگز اجازه پایین آمدن را به من نمی دادند. پیامبر دستهایش را به سویم تکان داد و تشویقم کرد که شروع کنم. کلماتش به یادم آمد. خدا را ستایش کن. پیامش را بگو. مؤمنان را برای ستایش خدا فرا بخوان. همین کافی است. کمی به فکر فرو رفتم. سپس همه هوش و حواسم را به عمق صدایم دادم و با صدای رسا و بلند خواندم: الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان محمدا رسول الله. حیا